بسم الله الرحمن الرحيم. در اسئله 22 فرمودن یشترط فی المجتهد امور البلوغ والعقل والایمان تا آخر که 11 شرط را متعرض شدند. بعد از اون که با یک نگاه کلی در باب این شرایط سخن گفتیم، به بررسی یک به یک این شرایط پرداخته شد و 2 شرط را متعرض شدیم و دیروز وارد شرط سوم شدیم که شرط سوم عبارت است از ایمان، که مقصود از ایمان در این اصطلاحات فقهی یعنی شیعه 12 بودن. قبل از ورود در استدلالات و بیان ادله، چند مقدمه باید ذکر شود. مقدمه اول این بود که در اینجا مرحوم سید شرط ایمان را بیان کردند، اما طبعا در اینجا اگر بخواهیم تحلیلی و دقیق سخن بگیم، چند شرطی دیگری اینجا وجود داره که مجموعه اینها شروط مترتبه می شوند، که اون شروط دیگر می توان اینجور برشمرد که اگر خیلی بخوایم باز بکنیم و تحلیلی بگیم، چند عنوان هست که اینجا اعم و اخص به شکل مترتبه و قابل بحث و توجه در مقام استدلال هست، که این شرایط به این ترتیبه: یکی این که شخص ملحد نباشه و از شود که منکر خدا و عالم غیب و عالم چی نباشه، این یک شرط که ممکنه کسی، یک فردی غیر الهی به طور کلی باشه ولی آمده و وارد شده، مسائل رو یاد گرفته و متخصص شده، مثل بعضی مستشرقینی که داره. این یکی اینه که یعنی اصلا از گردنه در واقع الهی بودن خارج، این یک فرضشه که میگیم باید الهی باشه. دو اینکه حالا الهی هم که کسی شد، تو الهیون گاهی معتقد به ادیان ابراهیمی هستند، اهل کتاب هستند در واقع، گاهی نیستند، اینم مرتبه بعدش، که ممکنه کسی بگه علاوه بر الهی بودن باید از ادیان توحیدی و الهی توحیدی باشه، ابراهیمی باشه. بعدش هم مرحله بعدش هم اینه که نه، باید مسلمان باشه، که اسلام این 3. چهارم هم در اسلام خب شیعه و غیر شیعه داریم، ممکنه بگیم شیعه باش باشد. و پنجم هم اینه که شیعه 12 باشه. این 5 مرحله مترتبه بر اساس این که میشه انسانها را با این منظر و از این دیدگاه حداقل اینجوری تقسیم کرد. حالا ضمن اینا بازم تقسیمات ریستری هم وجود داره، ولی از منظر کلی میشه بگه آدم ها 5 نوعن، یا آدم هایی هستن که اصلا به عالم قدس و عالم غیب و اینا هیچ اعتقاد ندارن، دهری و مادی محضن، این 1. 2 آدم هایی که نه، الهی هند ولی الهی غیر ادیان توحیدی و ابراهیمی هند، از ادیان حالا بهش میگن شرقی و چیزای اینجوری که ممکنه به عالم غیب و خدا منم اعتقاده ولی نه به اون شکل ادیان ابراهیمی، اینم 1 گروه از آدم ها هستن. گروه سوم اون هستن که در ادیان ابراهیمی در زمره مسلمانانند و عرض شود که اون وقت گروه مسلمانند ولی مسلمان در حقیقت غیر شیعی و گروه چهارم مسلمانه در واقع شیعی ولی غیر اثنا عشری و پنجم مسلمان اثنا عشری. حالا با این هفت‌هشت تا سخنرانی دارم راجع به جغرافیای معرفتی و دینی و چنین ها اینا رو اونجا این تقسیم بندی ها و تعداد جمعیت همین الان که در کره زمین در هر یک از این 5-6 طبقه قرار می گیرند و شرایطی که دارند و اینا رو سخنرانی های دارم. یه وقتی هم در دانشگاه امام صادق یک کارگاه یه نصف روزه یه روزه ای راجع به همین بحث کردم، حالا تفاصیل و جزئیاتی هم داره که خب جالب و جذاب هم هست، دانستنش هم خوبه، چیزه البته مهمی هم نیست. خب اگه بخوایم خیلی باز و تحلیلی صحبت بکنیم، کسی اگر بیاد این آخری رو بگه شیعه اثنا عشری بودن را شرط بدونه، دیگه اونا همه در ذهنش گنجانده شده. ولی در این حال ممکنه کسی بیاد اگه اینو نگه بیاد یه درجه بالاتر، بیاد بگه که مثلا باید شیعه باشه، درجه بالاتری که مسلمان باشه، یا اونجوری قابل تصوره، گرچه تفکیکش در مقام فتوا و اینا وجود نداره، ولی احتمالاتش ایناست که 5 گروه میشه از این منظر آدم ها. و اگر این پنجمی رو شرط دانستیم چون صد آمد 90 هم هست، اگر چهارمی دانستیم نه ملازمه به پنجمی نداره ولی قبلیاش هست، به همین ترتیب تا آخر. این در اینجاست. منتها اون چه که در این مقدمه خواستیم عرض بکنیم همینه که آدم ها به 5 گروه، انسان ها به 5 گروه کلی تقسیم میشوند. شرطیت هر یک از اینها در رتبه متأخر مستلزم شرطیت قبلی هاست و شرطیت قبلی مستلزم بعدی نیست. این از این جهت. و از جهت دیگر اون چه که در کلمات بزرگان مطرح هست از شبد که دو تایی از این هاست که تا الان تو این کلمات ما دیدیم، دو تاست. یکی این که بگن همون ایمان مقصود تشیع اثنا عشریه که پنجمی آخریه، این همون است که در متن اوروه مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه آورده اند. و مرحوم آقای خویی یک عنوان دیگری هم از این 5 عنوان که همون عنوان سوم آوردن که اسلامه، الاسلام والایمان. این در اینجا کمده تحلیل منطقیش و احتمالاتش این 5 تاست، ولی این دوتا در کلمات ذکر شده و خب بیشتر هم همین محل نظر میتونه باشه، بقیه شاد خیلی چی نباشه، گرچه در مقام تحلیل اینا 5 تا متصوره. این مقدمه اول که شرط اینجا یکیه یا چند تاست. میگیم 5 گروه وجود دارن و چند نوع شرط میشه قرار داد، ولی این شرط های طولی هست که اگر کسی اون متأخر رو بپذیره متقدم ها رو دیگه ضمنش مفروض گرفته، ولی در مقام تحلیل قابل تفکیکه. حالا آقای خویی آمدن اسلام را جدا کردن، افزودن بر این مسئله، در حالی که وقتی اسلام و ایمان میگیم همینجوره دیگه، اگر ایمان رو کسی شرط دانست اسلام مفروضه، ولی در این حال ایشون هم گویا تو ذهنشون بوده که ممکنه کسی بگوید که نه، یه عالم سنی کار کرده و متبحر در مسائل شرعی مطابق مذهب اهل بیت شده، میشود حرفش رو بشه اعتنا کرد، گویا اینجور تصویر رو خیلی امر غیر معقولی نمیدانستن، این شرط هم را آوردن. و این خب در ادوار قبلی متعارف هم بوده، من از دو طرف هم بوده، خب مرحوم شهید و علامه و خیلی از بزرگان من زمان داشتیم که وجود داشتن که رو مذاهب دیگر هم نظر می دادن بنابر مذاهب دیگر، بالعکسش هم کم و بیش بوده. نه حالا من حالا خیلی اطلاعاتم دقیق نیست ولی کم و بیش بوده.
شبیه تحصیل دیدن من اسلام ممکن بود کلامشون باشه که بعد از بزرگان
میگن
بعد از نزول آیه
اکمال دین
اسلام فقط
تشیع. نه ایشون اینجا مقصودش نیست، نه ایشون اینجا مقصود ایشون این نیست. اونم که حالا بعضی بزرگان هر که بگه در واقع اسلام حقیقی میگه، اسلام ظاهری یک قول احتمال نادر شاذیه دیگه. که چی؟ خب بله ظاهریه، بله اسلام ظاهریه، بله باطنی که همه اینا میگن، اسلام باطنی هم میگن، ولی اسلام ظاهری کلی احکام داره که حتی این اسلام ظاهری میتونه احیانا یه احکام اخروی هم داشته باشه. بله نمون که بله این غالبا همینه، ایشون که اکثر همینو میگن، منطقه نوع بیانشون هم متفاوت. خب این مقدمه اول که اینجا لازم بود ذکر بشه. مقدمه دوم قبل از ورود در بحثم راجع به شرط اسلام و ایمان این است که در اینجا گرچه موضوع بحث در اینجا تقلید هست و اینکه این ویژگی ها در حال مراجعه و تقلید باید در مجتهد باشه و کار به مرحله استنباط و اجتهاد مجتهد نداریم در اینجا، همونطور که قبلا عرض کردیم، گفتیم این شرایط برای مقام مراجعه و تقلیده، نه مقام استنباط و استکشاف و اجتهاد. اما در این حال این شرایط فرق میکنه، بعضیشون اصلا اون مرحله استنباط و اجتهاد اصلا متصور نیست که بحث بکنیم شرط باشه یا نباشه، ولی بعضیشون متصوره که در اون مرحله مورد بحث قرار بگیره. این شرط اسلام و ایمان در مرتبه اجتهاد و استنباط هم قابل طرح سوال هست، قابل طرح سوال هست. یعنی ممکنه بگی که شرطیت اسلام و ایمان در حین مراجعه، یا نه حتی بالاتر، شرطیت اسلام و ایمان در حین استنباط برای تقلید، برای تقلید شرطیت هر یک از اسلام و ایمان در دو مرحله قابل سؤاله. اینا مقدمه دوم که شرطیت اسلام و ایمان برای مراجعه ما به مرجع و مجتهد در دو مرحله قابل بحثه. یکی این که بگیم شرط است اسلام و ایمان این شخص حین مراجعه، ولو حین اجتهاد و استنباط این جزء اهل سنت بوده یا حتی کافر بوده، اما الان مجتهد، الان مؤمنه. یا اینکه نه، شرط است که در حین استکشاف و استنباط دارای اجتهاد باشه، دارای اسلام و ایمان باشه. این مرحله دیگره، این دو چیزه. با ملاحظه این دو امر طبعا اینجا چند احتمال متصوره. احتمالاتی که اینجا متصوره اینه: یک، بگیم که شرط هست در مجتهد اسلام و ایمان هم در حین استکشاف و استنباط، هم در حینی که افتا انجام پذیرفته و هم اون وقتی که من میخوام مراجعه بکنم. حالا ما دوتا رو گفتیم، گرچه در مقام خیلی دقتش میتونه سه امر متصور باشه، حالا مهم نیست. این یک احتمال که بگیم حین استنباط و اجتهاد و نظر داشتن و نظر دادن باید مؤمن باشد و حین مراجعه هم باید مؤمن باشه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم حین استنباط و اکتشاف و اجتهاد بایستی این مؤمن باشه، اما حین مراجعه مهم نیست. اون وقتی که داشته این رأی را پردازش میکرده، استخراج میکرده، این بایستی آدم مؤمن درست حسابی باشه. حالا بعد اومده انحرافی درش پیدا شده، بعد از اینکه رأیش معلوم شده و نظرش هم مکتوب و مدونه، این دیگه اشکالی نداره. این احتمال دوم که همون فقط این اجتهاد واجد این شرط باشه کافیه. احتمال سوم این است که به عکس، آنچه که شرط هست آن است که در حین مراجعه عامی به او دارای ایمان باشد، ولی اون که استنباطات و اجتهاداتش را قبل انجام داده و بعد استبصره. این احتمال سوم. احتمال حالا به عنوان احتمال دیگه، احتمال چهارم هم اینه که مثلا بگیم احد و ما کافیه. این چهار احتماله که اینجا متصوره، که احتمال اول اینه که کلاهما، هم ایمان و اسلام، هین الاجتهاد و هین التقلید. این یک. دو، شرط است اسلام و ایمان هین الاجتهاد فقط. سه، شرط است اسلام و ایمان هین التقلید و المراجعه. و چهارم، یکفی احدهما. این چهار تا احتماله، که احتمال پنجم هم اونه که بگیم هیچ کدام شرط نیست. واقعا اینجا این پنج احتمال وجود داره. کلاهما، عرض شود که احدهما، هیچ کدام، یا یکی معین، این یا آن. میشه پنج تا احتمال عقلی که اینجا متصوره در شرطیت. این هم مقدمه دومی که در بیان احتمالات در مسئله است. البته هر یک از این پنج احتمال را در هر یک از ایمان و اسلام یا اون پنج تایی که گفتیم جدا جدا هم قابل پیاده سازیه، ولی حالا فعلا ما اینو در اسلام و ایمانی که در متن و کلمات آمده پیاده کردیم. اینم مقدمه دومی که اینجا متصوره، که حالا هر کدام از این وجوه یک چیزی هم داره که عرض میکنیم. خب بعد از بیان این دو مقدمه وارد در ادله میشویم. وارد در ادله که بشویم، طبعا دو تا منظر کلی وجود داره که این همه جا میگیم، اینجا هم تکرار میکنیم. اولین منظر این است که کسی اون نظریه در واقع شرطیت ترکیبی خبرویت و ابعاد دیگر شخصیت مجتهد را در تقلید شرط بدونه. میگه شرط فقط آگاهی و کاردانی و کارشناسی نیست، بلکه این ارجاع به کارشناس در مسائل دینی مبتنی بر دو معیار و شاخصه. یک شاخص اون خبرویت و علمیت و کارشناسی است، یک شاخص هم جنبه های شخصیتی است. این یک نظره که اصلا به طور کلی اجتهاد و تقلید و ارجاع و تقلید را بر این پایه استوار بکنی. این یک دیدگاهه که این دیدگاه را قبلا چند بار تفصیل دادیم. البته این دیدگاه مراتب و مراحل هم داره دیگه، که حالا قبلا هم گفتیم و دیگه حالا جزئیاتش لازم نیست الان عرض شود. این یک استدلال، که استدلال به یک نظریه متفاوت مبنایی است، از مبنای جور دیگری تقلید را تفسیر بکنیم. دو، این که نه، مبنا را همون مبنای مثلا مشهور بگیریم، گرچه حالا خود مشهورم نوسان داره دیگه، و بگیم که اصلمون خبرویت، بقیه دلیل خاص میخواد. ولی بیایم در دلیل دوم بگیم عنوان ثانوی داریم، که هویت شیعی و ارزش‌های مکتب اهل بیت و بقا و دوام اونها و چیزایی از این قبیل، یا عناوین ثانویه‌ای از این قبیل، یا کلیت اسلام، اینا رو بگیم جزء عناوین مهمه و اینا اقتضا میکنه که به عنوان ثانوی ما بگیم اینا شرطه، اسلام و ایمان شرطه. این که بگن که اینا تقلید میکنن از یک کسی که اصلا مسلمان نیست، یا اصلا یه جوریه، یه نوع وهن در دین مذهبه و امثاله این، یا تقلید میکنن ولی از کسی که اصلا اصل اعتقادات تشیع رو قبول نداره ولی مسائل رو خوب استنباط کرده، این وهن مذهبه. این به عنوان ثانوی. این دوتا منظره که همه جا میگفتیم بعض جا کم و زیاد میشه، خب اینجا هم جریان داره. اما اگه بریم از این دو بحث بذاریم کنار، ببینیم ادله به طور خاص چی میگه. در ادله خب اینجا هم به ترتیب همون شکلی که قبلا بحث میکردیم اینجا بحث میشه. یکی بحث سیره است که ممکنه کسی بگه این سیره دلیل لبیست و قدر متیقنش باید بگیریم. سیره عقلاییه وقتی میاد در این فضا این است که دیگه قدر متیقنش رو باست گرفت. این یک. دو، این که بگیم سیره متشرعه وجود داره که به شیعیان، به شیعه مراجعه میکردن. اینم دو. سوم هم بگیم روایاتی ما داریم، این مهمه دیگه، که روایات استدلال شده است برای این که باید مؤمن باشه مرجع و شخص محل تقلید و مراجعه. این روایات هم همونطور که در تغییرات های کتب مختلف دیدید، چند روایاتی که بهش تمسک شده، روایات دیگری غیر از اونم که گفتن قابل تمسکه. پس میرسیم به روایات رو این منظر سوم، که این روایات هم عمدتاً در باب 11 از ابواب قضاست، که معمولاً هم این روایات رو به تناسبی در بحث‌های دیگه رو ملاحظه کردید، که حالا این روایات رو چون غالباً جای دیگه دیدیم یه مرور سریعی خواهیم داشت. یک روایت، همون روایت اول باب 11 و مقبوله عمر ابن حنظله است. این مقبوله عمر ابن حنظله مشهور است و بحث کردیم و بحثای سندیش هم اگر یادتون باشه چند روز راجع به این، یکی دو روز فکر میکنم راجع به این سند و اینها بحث کردیم. در مجموع هم میگفتیم این روایت قابل قبول هست. اون بحثای سندیش رو در اون گذشته میبینید. روایت هم مشهوره دیگه. این یک روایته که محل استدلال قرار گرفته، روایت یک از باب 11 از ابواب صفات قاضی، که عمر ابن حنظله از امام صادق اینجور سوال میکنه: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان و الى القضات. دو تا شیعه اختلافی در دین و ارث و امثال اینها دارن، رفتن به سمت اون حکومت‌های جائر و قضات که تکلیفشون روشنه. ای حل و دالک. حالا این روایت حرف حدیث خیلی داره دا، روایت تو بحث ولایت فقیه اجتهاد جا همه جا به این تمسک شده و یه چند جهتشو با در بحث‌های سابق گفتیم. کاملا بخواد بحث بشه که دیگه بحث ولایت فقیه باید بحث بشه و قابل اینه که در 20 مسئله در این روایته که جای خودش. از جمله الان تو همین جا این است که این مراجعه از حیث سلطنت جورشون هست یا از حیث مذهبه یا هر دوه، اینا همه جای سواله دیگه. ای حل و ذالک، آیا این درسته؟ امام فرمودن من تحاکم الیهم فی حقن او باطلن فانما تحاکم الى الطاغوت. و این قرصی و محکمی ما میفرماد که من تحاکم الیهم فی حق او باطل، چه حق داشته باشه چه نداشته باشه، این تحاکم الى الطاغوت. و ما يحكم له فانما ياخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له. و ان كان حقا ثابتا له، میگه مال خودشه، مراجعه به اونا میکنه، میگه این سحته. که حالا این فتوایی هم به این داده میشه، البته مگر این که ضرورت باشه و استنقاد مالش متوقفه بر این باشه، اون از باب تقاص میگه میشه، ولی در جایی که نه ضرورت نداره و چه نیست این ممنوعه. لأنه اخذه به حکم طاغوت و ما امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. قلت فکیف یصنعان؟ قال یندران من کان منکم، من کان منکم، یندران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و ندر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، انی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فقد فانما استخف به حکم الله و علینا رد و الرد علینا الرد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. این روایت مقبوله عمر ابن حنظله است که هم در کافی آمده و هم در تهذیب، در هر دو این آمده و ستام سند داره، منتها بحث در همون عمر ابن حنظله است که قبلا بحث کردیم. خب اینجا الان محل استشهاد به این روایت شریفه این است که یندران منکان منکم، کسی که از شما باشه، یعنی از شیعه باشه دیگه، نه از قضات و از سلطان و از اون گروه ها و مذاهب دیگه. دیگه میدونم این خب همین یه احتمال غیر ظاهره، ظاهرش منکم، منکم یعنی کی؟ خب شما کیه؟ نه 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 واقعا فضا نداره، نمیگه از میگه از شما باشه، تازه از شما اگر یعنی چی شما باشه، یعنی چی نه 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 واقعا این که یعنی شیعه باشه، من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی میخواد بگه از کسایی باشه که تو فضای روایات و احکام ما بزرگ شده، یعنی شیعه باشه که از اینا باشه. حالا این قدر متیقنش اینه، یعنی بخواد یه احتمال دیگه هم بیارید این احتمال غیر ظاهریه، تا آخرم که برید بله همینجور تا آخر که برید روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا احکامنا فلیرضوا بهی حکما فانی قد جعلت علیکم حاکما و اذا حکم به حکمنا. اینا ظاهر بسیار قویش اینه که یعنی شیعه باشه و اونم شیعه خاص باشه که نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی فقیه باشه. این استدلالیه که به این شده، جواب هایی که به این استدلال داده شده طبعا ایناست. یکی اینه که خب روی سند مثل آقای خویی اونها خیلی یادم نیست، الان شک کردم، خب بعضی عنوان مقبوله را قبول ندارن، این یه بحث سندی است که حالا ما در مجموع قبول داریم و خیلی هم قبول دارن. این یک. دو این که کسی بگوید که عرض شود که این در بحث قضاست، در بحث قضا هست و بحث افتا و اجتهاد و تقلید با اون متفاوته، چون اینجا الان از اینجا شروع شد دیگه که میگه دو نفر دعوا دارن، امام میفرماد اونجا نرن، بیان سراغ کسی که از خودتون هست و دارای این ممیزات علمی و امثال این هاست و به او در مقام قضا مراجعه بکنن. حالا این قاضی حکمه یا قاضی منصوبه اینا هم بحثیه، ولی در مجموع این بحث قضاست، نه بحث افتا و اجتهاد و اینها. این هم اشکال دیگری است که به روایت شده. و این اشکال دوم هم ممکنه جواب داده بشه که عرض شود که به بحث‌های مفصلی که حالا در جای خودشه، که این روایت ولو عرض شود که در باب قضا هست به طور مستقیم، ولی به نحوی با باب اجتهاد و تقلید و ولایت فقیه ارتباط داره و نوع این ارتباطش هم در جای خودش، مخصوصا در بحث ولایت فقیهش الان وارد نمیشیم، اما در بحث فتوا ممکنه بگیم این روایت عرض شود که آقای خویی هم اشکالو کردن دیگه، میگه این مربوط به قضا است و قضا ممکنه یک ویژگی داشته باشه و این دیگه ربطی به بحث افتا و فتوا نداره. ولی ممکنه کسی جواب بده که عرض شود که با تنقیح منات، حالا اولویت هم نگه، با تنقیح منات این در بحث فتوا و اینها میشود تسریش داد. این راه دفاعی از این اشکال و رفع این اشکال اینه که کسی قائل به این بشود که این عرض شود که ولو در باب قضا هست، اما باب مرجعیت و فتوا دیگه کمتر از بحث قضا نیست.
عنوان رجوع به تابوت هم اگر ما استفاده کنیم و بعد اون نفل سبیل هم بهش اضافه کنیم، میتونیم بگیم حضرت میفرمان رجوع به تابوت اشکال داره به ایه نحوه
دیگه. باید الغای خود باید الغای خصوصیت باید بکنیم. نه نفی سبیل حالا در مسلمان ها دیگه معلوم نیست جاری بشه، اونم محل بحثه. به هر حال جواب این باید این باشه، اگر کسی واقعا به این اطمینان برسه که اگر در قضا در یه مسئله، در دعوای دو نفر روی مسئله، امام اینقدر حساسن که مراجعه نکنید به کسی که مسلمان هم هست به قول شما و بیاد به سمت کسی که منکم باشد و قد روا حدیثنا و حلالنا، فرقی نمی کنه. اگر نگیم اولویت فرقی نمی کنه. این یک دلیله که در اینجا آمده دیگه. حالا این دلیل روشن موردش اینه و آقای خویی به خاطر این مورد میگن که این ربطی بحث ما نداره. اگر کسی به تنقیح مناطی اینجا بتواند اطمینان پیدا بکنه، این روایت قابل عرض شود که قبوله. این قاضی باید مجتهد باشه. حالا ظاهر این فتوا اینه، ما نه، ما البته اینجوری نمیگیم اون جای خودش، ولی فتوای مشهور اینه که باید مجتهد باشه. این یک روایته. روایت دوم هم روایت ابی خدیجه سالم ابن مکرمه که اینم از روایات مهمیه که در باب ولایت فقیه هم بهش استفاده شده و در قضا هم استشهاد شده. این روایت دوم هم معتبره ابی خدیجه هست که روایت شیش همین بابه. محمد ابن حسن به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان حسین ابن سعید ان ابی الجهم ان ابی خدیجه. این روایت هم قابل توثیقه که تفصیلش حالا در جای خودش. قال بعثنی ابو عبدالله الی اصحابنا. این آیه سالم ابن مکرم که کنیه او ابو خدیجه است میگوید که امام صادق مرا مأمور کرد که یک پیامی از ایشان را به شیعه و اصحاب برسونم. بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الی اصحابنا فقال قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارن فی شیء من الاخذ والعطا ان تهاکمو الی یتهاکمو الی احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعدکم بعدا الی السلطان الجائر. اینم تقریبا نظیر اونه، البته اونجای خود روشنتر بود. اونجا میگفت که رجل منکم، اینجا داره اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا. این هم روایتی که بهش در اینجا تمسک شده. این روایت حالا از استدلال مورد مناقشه قرار میتواند بگیره به دو جهت. یکی همون جهت قبلی که این در باب قضاست نه در باب افتا و مرجعیت، این یک که الکلام الکلام. دیگری هم اینه که اینجا به لحاظ دلالی خیلی وضوح مانند اونجا نداره. اونجا داره رجل منکم، حتی تو منکم اگر احتمال دیگری هم بدیم باید قد متیقنش رو بگیریم، چون خطابی که آدم نمیدونه چی میخواد بگه، باید قد متیقنش بگیره که شرطیت ایمان هم هست که اونجا یادم رفت اینو بگم که اصلا خطاب که اومد عنوان درش نیست، آدم نمیتونه خطابی به اینا میکنه از حیث اینکه حالا تو دستگاه نیستن به قول ایشون یا از حیث اینکه شیعن. ما باید قد متیقن رو در خطاب بگیریم، ولی اونجا استدلال قوی بود مخصوصا با این نکته‌ای که الان عرض کردم. اما اینجا اینجوری نیست، منکم نداره، میگه اجعلو بینکم رجلن، بعدم رجلی که قد عرف حلالنا و حرامنا. حالا عرف حلالنا و حرامنا ممکنه شیعه باشه ممکنه نباشه، و از این اشکال دومم اینجا به این وارده که چی نیست. اونجا دو اشکال بود، یکی سند، یکی همین عدم ارتباط با بحث فتوا و اختصاص باب قضا. اینجا بحث سندی خیلی اشکالی نداره، دو اشکالی که داره هر دو دلالیه، یکی همین که مربوط باب قضا نه افتا، ممکنه کسی اونجوری جواب بده، و دیگری این که در متن ظهور شیعه بودن خیلی قوی نیست، برای اینکه میگه اجعلو بینکم رجلن قد عرف حلالنا و حرامنا. این هم اشکال، دو اشکالی که اینجا هست. متا اشکال اول را با همون بحث تنقیه منات ممکنه که جواب داده بشه، اشکال دوم ممکنه بگه کسی وقتی که مجموعه این فضای روایت رو میبینی دادم مطمئن میشه که یعنی میگه باید شیعه باشه. بله؟
یعنی قاضی هم اومده، یعنی یه ویژگی خاصی که روایت اومده که قطعا یه مثل اون حالانه حاکمن که به
روایت نه، اونجا حاکمن حکم یعنی قضا هست، اینش خیلی فرق نمیکنه. این نه، اونجا هم حاکمه، در اونجا معنی قضاه و حکم معنی قضا هم خیلی رایجه. نه نه اون نیست. بس صلی الله علی محمد. چند تا روایت دیگه تو همین بابه که انشالله شنبه